سه اسفند 1402 کلاس نهایه استاد حسینی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب، ما در پایان مباحث مرحله دوم چند تا نکته عرض می‌کنیم و از این بحث خارج میشیم. عرض کنم خدمت شما که ما درباره این مرحله علامه طباطبایی ابتکاراتی رو به خرج دادن که تا پیش از ایشون این ابتکارات و این سبک کار در مسئله وجود مستقل و رابط تو آثار فیلسوفان نبود. سه تا کار جدی رو جناب علامه اینجا انجام دادن که من این سه تا کار رو عرض می‌کنم از باب ابتکاراتی که مرحوم علامه در این بحث داشتن. یکی این که ایشون اومدن مسئله وجود مستقل و وجود رابط رو تبدیل کردن به یک مسئله فلسفی و یکی از احکام تقسیمی فلسفه. ببینید توی آثار پیشینی شما مراجعه بکنید، مثلا صدرا بحث از وجود فی غیره یا وجود رابط داره، هم فصل اول اون فصل جلد 1 صفحه 78 79 اونجا که آدرسش رو دادیم و این مقدار از متنش هم خوندیم، بحث از وجود رابط یا وجود فی غیره رو داره. نه اونجا، در جای دیگه، چند جای دیگه در اسفار رو هم داره این بحث، ولی اینکه بیاد اشاره بکنه به بحث تقسیمی وجود، نه در کار میرداماد هست، نه در کار صدرا هست، نه در کار هیچ یک از فیلسوفان تا پیش از جناب علامه که علامه این کار رو انجام داد. خب این یه نکته. خب میدونید که یک مسئله وقتی تو بحث فلسفی تبدیل بشه به یک مسئله فلسفی خیلی تفاوت پیدا میکنه با اینکه در ضمن مباحث گنجونده بشه. همونطور که یادتون باشه ما درباره خدمتشو عرض بکنم بحث وجود ذهنی هم سال قبل این نکته رو عرض کردیم، حالا باز دوباره بخواد برسیم بحث وجود ذهنی اینجا باز میگیم. یا مثلا مسئله اصالت ایتون باشه، مسئله اصالت بودیم در فضای مشا اصلا مسئله نبود. وقتی مسئله نبود به چش نیومد، وقتی به چش نیومد دیگه فیلسوفان مشایی اصلا نسبت به این مسئله موضع‌گیری ندارن، لذا حرفاشون مخلوطه. این یه نکته مهمی که وقتی بحثی تبدیل مسئله بشود، اصلا الان ایام انتخابات و اینا، اما دیروز اتفاقی این شبکه قم رو دیدیم، مناظرات کاندیدای قم رو دوستان دیدم، دیدن چی جوریه. خب مهمترین مسئله از نظر شما چیست؟ یه سوالی بود که اینا هر کدوم باید میومدن مطرح میکردن و جالب بود که هر کدوم یه چیزی رو میگفتن. آقای بافی اومد مسئله جمعیت رو مطرح کرد، اون آقا دیگه اومد مسئله ام القرا بودن قم رو مطرح کرد، یه آقای دیگه اومد مسئله چی مطرح. وقتی یک چیزی مسئله بشود، این وقتی مسئله شد به چشم میاد. خب این آقایی که بخواد در مجلس بشه اگر رأی بیاره، این مسئله براش مهم باشه، معلومه که تا آخر این مسئله حداقل اینکه یه حرفی، یه گیری، یه کاری، یه تری، یه چیزی خلاصه روی این مسئله خواهد داشت. به این فرق میکنه با اون کسی که چیز دیگری رو به عنوان مسئله خودش قرار بسام و همین رو تبدیل میکنه یک مسئله در صحن مجلس. حالا تو بحث فلسفی بحث علمی همینجوره. خب علامه این کارو انجام، این خیلی یکی از کارهای مهمی است که جناب علامه انجام داد. بس ببینید جایگاه بحث وجود مستقل و رابط علامه مستقل کرده. یک دوم نوع استدلالی که علامه بر اثبات وجود رابط آورد که عرض کردیم این از راه این قضایایی که وارد شد جناب علامه، این روشی که علامه مطرح کردن، این روش به استفاده و استدلال هم منحصر به علامه است. تو لابلای مباحث میر داماد و صدرا رگ و ریشه هایی از این بحث وجود داره، ولی اینکه بیان به عنوان استدلال ازش استفاده بکنه این کار انجام چی ندادن. یعنی دو و سوم این که چون علامه اومد چیکار کرد؟ با همین روالی که پیش آورد، با استدلالی که مطرح کرد، با فروعاتی که مطرح کرد، علامه طباطبایی اومد چیکار کرد؟ احکام این وجود رابطی که خود علامه به عرض کنم که معتقده و استدلال آورده است رو منسجم کرد، احکام این وجود رابطه چیکار کرد؟ بیان کرد. اینم یه کاریه که تا پیش از این تو کارهای دیگران به این سبک وجود نداشت، پراکنده بود، پراکنده گویی بود، ولی اینکه بیاد منسجم بشه و احکام وجود رابطی که علامه مطرح کرد، چون میگیم علامه چرا، شما این وجود رابطه علامه رو قبول نکردیم، یه احتمالش دوستان جلسه قبل توضیح دادیم، به نظر ما اینجور نیست. ولی خب علامه این استدلال رو آورد، این وجود رابطه رو قائل بود و احکام این رو هم چرا کرده، حالا هم تو این فصل هم تو فصل دوم، هم فصل اول هم فصل دوم بیان کرد. پس این سه نوع، این سه مسئله اتکاره بودی که علامه توی این بحث داشت. یه نکته عرض بکنم دوستان، ببینید علامه طباطبایی ظاهرن یک مغالطه ای در کارشون رخ داده. ببینید یک علامه دو تا بیان برای اثبات وجود رابط به این سبکی که داره تو آثارش هست، یکی همینجاست، یعنی ابتدای این مرحله، در بدای نهایی که در نهای مرحله دوی، در بدای مرحله سه هست، این دوستان یادشون باشه، یکم در اسفار جلد دو صفحه 93، در اونجا علامه طباطبایی تو حاشیه چیکار کرده که بیانی رو آوردن که استدلالیست در همین مدت. هر دو بیان علامه ظاهرن یک مغالطه‌ای درش رخ داده، یعنی حالا خلط ذهن و عینی که حالا علا عرض بکنم که چی هست، چه مغالطه‌ای تو کار علامه وجود داره؟ این که علامه طباطبایی از این که رابط در ذهن، دقت کن دوستان، از این که رابط در ذهن خدمتشو عرض بکنم طرفین میخواهد، ما بگیم زیدون قائمان یا قیام زیدن یا الانسان ظاهر کن، گفتیم اینجا یک رابطی است که فانی در طرفین خودشه، دویده شده در طرفین خودشه. این که علامه این مسئله رو که حکمی است ذهنی نسبت داد به خارج، ظاهرا اینجا عرض کنم که قسمتی است که علامه گرفتار خلط ذهن این شده. یعنی اگر ما در ذهن رابطی داریم که بنده به طرف اینه و فانی در موضوع محموله و ارتباط برقرار میکنه بین موضوع محمول، این مسئله لزومی ندارد که به وزان آنچه که در ذهن است در خارج هم حتما همچین رابطی وجود داشته باشد. ما عرض کردیم چی؟ آقا خاصیت وجود اعراض، خاصیت وجود اعراض چیه؟ خاصیت وجود اعراض این هست که فی نفسه لغیرن، یعنی یک وجود خودش هر دو جنبه خودش را تأمین می کند. این اگر این مسئله را خوب متوجه بشید، یعنی خاصیت ذاتی وجودی وجود اعراض این هست که هم فی نفسهی هست هم لغیرهی هست، یعنی ربط پیدا کردن به جوهر، ربط پیدا کردن به جوهر جزء ذات وجودی خودش هست، نه اینکه یک وجود رابطه چسبیده به او بخواد باشد تا تأمین کننده نسبت این وجود با وجود جوهر باشد. این خیلی راهگشاست ها، این نکته الان فارغ از اینکه اینجا ممکنه کسی بگه اما نیپس ما هم حرف علامه رو قبول داریم، خب اشکال نداره حرف علامه رو قبول کنیم، ولی فهم این مسئله که آقا یک وجود اقتضاعات ذاتی خودش را به نحو وجودی دارد، این خودش خیلی راه روش است. خیلی از جاها شما میتونید مسائل را با خواص وجودی حلش کنید، حالا نه خصوص این بحثا، در جاهای دیگه تو بحثای دیگه اقتضاعاتی که وجودات پیدا میکنند را میتونید از راه مطالعه وجود و حقایق وجودی احکام وجودی را استخراج بکنید. این هم یه نکته مهمیه که من دارم تأکید بکنم، حالا بعد های شاید جلتر رفتیم باز نشانه ها و نمونه های از این بحث رو بهتون میگم که متوجه بشید که اثرش چی هست. بفهم
استاد الان
پس
بخواهیم اول اینکه اینجور شد که وجود
این سبکی که علامه بیان کرد، بله ما وجود رابط در خارج قائلیم، رابط در معالیل رو قائلیم، ما وجود اعراض
که ما وجود خارجی قائل هستیم. خب این دو طرف
اگه
ذهنی باشن رابطشون
ذهنیه،
اگر
نه میخوای علام میگه چی؟ علام میگه که علام فقط که چون وجود رابط در ذهن فانی در طرفینه و ذهن بازتاب خارج است، پس آنچه که در ذهن است قطعاً در خارج هم هست. وقتی تو ذهن بین موضوع و محمول رابط داریم، این حکایتگر اینه که در خارج هم چی؟ یک رابط داریم. الله به استدلالش همین بود دیگه.
ها؟ این دو چیزی صدران که داشت اصلا این
قضیه صدران داشت، ولی بله بله این حرف درستی ها، ولی لزومن حرف ما اینه، لزومن آنچه که در ذهن است و احکام ذهن و به لحاظ موطن ذهن است. این الان وجود رابط بین موضوع و محمول یک حکم ذهنی است، خب، ولی لزوماً این به این معنا نخواهد بود که در خارج هم باید باشد. ما در خارج رو ببینید، میایم عینک خارج بینی خودمون رو میاریم در خارج و خارج رو آنگونه که هست مطالعه میکنیم. ما وقتی خارج مطالعه میکنیم میبینیم که وجود اعراض خودشون جنبه لغیرهی دارند، نه یک وجود رابط چسبیدهی به آنها.
یه مثال نقض براش پیدا کردیم که در این حالی که ذهنیه ولی در خارج چیز نداشتن، رابط نداشتن.
آه، اون حکم ذهنه. ببینید وجود رابط اقتضای بستر ذهنیست، احکام ذهن است، ولی این که در خارج هم حتما باید باشد نه. میدونی چی؟ نه. ببینید نه 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 صد. ببینید ما در خارج یک وجودی داریم که این وجود، حالا میگم اینجا ممکنه مبنایی بشه، ممکنه کسی بگه آقا ما حرف علامه رو قبول میکنیم، اشکال نداره، حرف علامه رو قبول کردیدم، ما به نظر ما این وجود اعراض این گونه نیست، شما ممکنه به این برسید، اشکال نداره برسید، ولی نکتهش چیه؟ نکتهش اینه وجود، طبق اون تحلیلی که ما عرض میکنیم، وجود اعراض خودشون فی نفسه لغیره هست. این حقیقت خارجی وقتی بازتاب در ذهن پیدا میکند، در ذهن این جنبه لغیرهی همان وجود خارجی به صورت رابط بیان می شود، آره، در حالی که نیست در خارج، آره در خارج قرار نیستش که حتما این رابطه باشد. حالی حرفیست که ما بشه
استیم این فعاله رو پس شما قبوله علامه
قبوله بله
بله خارج درسته. خب بس علامه رو اینطور بشه اشکال نکنید که بگیم مثلا نیاز نیست اون که تو ذهن وجود داره تو خارج هم وجود داشته باشه. بگیم آیا علامه شما تصویر تو از اون چیزی که ذهن داره میبینه درست کنه، شما ذهن یک ربطی رو میفهمه، بله تو خارج هم اون ربط داره، شما جاست
بله
ربط داره، ولی این ربط نه اون ربطی که شما در وجود ربطی توصیف
ما الان همین
رو هم این رو نمیگه، نه اینکه ما بگیم شما ذهن این رو میگه، اما لزوماً توی خارج چیزی، چرا تو خارج هم رفت وجود داره، اما این هم ما وجود رفتی به دهنی که شما تفسیر کنید دست
کنید. حالا ما نکته که در مورد مقالطه گفتیم همین بود دیگه، ما نکته ای که در عرض کردیم اون چیزی که در کار علامه رخ داده به عنوان خلط ذهن و عین همین مسئله است. ما اتفاقا رفت در خارج داریم، ولی این رفت آیا به نحو وجود رابطی است که غیر از وجود مستقله؟ ما اینو قبول نکردیم. یعنی خاصیت وجود اعراض ربط پیدا کردن هست، ولی این ربط پیدا کردن آیا با یک وجود رابطه جدا لزوما؟ خیلی
صد پس کلا ما وجود رابطه به معنی کلام گفتن
نداره،
هر جایی که هست خصوصیت ذاتی
خود، خصوصیت ذاتی بود.
چون مشکل است که مثلا این اعراضه یک رابطه به صورت یک تسکیده بهش،
ببینید مشکلش اینه ما با مطالعه واقع و خارج به چی میرسیم. ما الان اینجا دیگه نیومدیم متون صدرا رو بررسی بکنیم که صدرا دقیقاً چه گفته، خب، و از طرفی دریافت خودمون هم هست. یعنی اگر ما اینجا می‌خواستیم بحث خارج داشته باشیم بعد این کارو می‌کردیم، ما نه بحثمون بحث خارجه نه فرصتشو داریم که بخوایم این کار انجام بدیم. اصلا صدرا هم اینو نگفته، برخی از عبارات صدرا یه رهزنی هایی دارد به این سمتی که علامه کشیده شده، ولی وقتی شما تمام جوانب عبارات صدرا رو بررسی بکنید میبینید که صدرا هم چه حرفی نزده. وجود اعراض صدرا خاصیت لغیره بودن، خاصیت خود وجود اعراض است، نه اینکه یک رابطی در کار باشه. خب
پس تو اعراض دیگه اختلاف نوعی رو هم
ببینید اختلاف اون بحث رو صدرا چی گفت؟ گفت که آیا اختلاف رابط تو اون بحث گفت آیا رابط اختلافش نوعی هست یا نیست؟ گفت اختلاف نوعی هست. بعد ما گفتیم چی؟ صدرا اون رابط رو چه رابطی گرفته؟ وفاقیشو هست؟ صدرا تو همون صفحه 78-79 در جلد یک اسوار مطرش هم خونده. خب تو صدرا رابطه چه رابطه گرفته؟ رابطه ذهنی، یعنی اون رابطه در قضایا رو علامه گرفته، صدرا گرفته و نسبت اون رابطه در قضایا رو با وجود اصیل خارجی میسنجه. که اونجا میگه چی؟ اختلاف و حق این است که اینجا اختلاف نوعی هست و اینها به مجرد اشتراک در لفظ با هم اشتراک داره، مشترک لفظی گرفت که اصلا اینجا برده هم حرف زندرا رو یه جور دیگه عرفانی فهمیده.
اونجا هم
من یادم این توضیحات همه، این توضیحات همه رو گفتم.
توضیحات فهمیده، ولی عبارت اولشون دومی هم که اختلاف نوعی نیستن علامه رو گفتید.
آره
اون نهاییش رو دیگه نگفتید که جنبندی
دیگه واقعش اینکه من بخوام اینا رو بیام بحث بکنم خیلی زمان میبره. خودتون مراجعه بفرمایید بعد محکم بذارید خودتون رو ببینید که چه جوره. خب معالی
نمیشه مثلا
این اعراض باشه، هم وجود هویت، وجود معالی هویت. وقتی ما اتفاقا این نکته ای که میخواستم از بکنم اینه، یعنی وقتی ما وقتی میگیم یک چیزی هویت وجودی و تکمینی او فی غیره شد، دیگه هیچ وقت این شن از اون منطلق چی نمیشه. شما وقتی گفتی آقا این وجود رابطه است، این وجود رابطه است، دیگه نمیتونی بگی آقا این شأن رابط بودن را مثلا ما توی یک لحاظ داریم توی یک لحاظ نداریم. نه اعراض ما چی میگیم؟ ما میگیم فی نفسه لغیره. اصلا وجود جنبه رابط بودن شما اصلا بهش توجه نکردیم، به لحاظ فی نفسه بودنش رو ما رو توجه قرار دادیم. حالا کله یه چیزی شاید بکنم، الان علامه یه قدم برداشت، مسئله وجود مستقل و رابطه تبدیل کرد به یک فصل، به یک مرحله مستقل به چش آورد، ولی خیلی از کارهای دیگه نشده تو این بحثا. یعنی ما یه سرسامانهای جدیتری باید این بحث بدهیم ولی ندادیم. یعنی علامه مختصر بزید، من از کم جام استاد از جلسه 524 تا 602 نزدیک 80 جلسه این مباحث این مرحله رو بررسی کردن. یعنی مباحث خیلی ناگفته ها زیاد. مثلا یکی از بحثایی که اینجا من ترجمه میده چیه دوستان؟ اون بحثیه که صدرا درباره نوع نگاهش در مورد مقاله فلسفی داره که ما گفتیم در اسفار این تو ذهنتون حک میشه، جلد یک صفحه 336-337 که اونجا صدرا چیکار کرده؟ گفته حق این است که همانطور که شما میگید در مورد مقاله سانی فلسفی مشهور چی میگفتن؟ عروض در ذهن، اتصاف در خارج، این مشهوره. صدرا میگه یعنی چی اتصاف در خارج، عروض در ذهن؟ شما همون جلده یک صفحه 336 میگه حق این است که وقتی اتصاف در خارج است، طرفین اتصاف هم در کجا باشن؟ در خارج باشن. پس برای مقاله سانی فلسفی و وجود نسبتشون با هم هر دو در خارج است. خب بعد میگه اتصاف نسبتی است بین وجود و مقوله سانی فلسفی. این اتصافه چگونه است؟ این اتصافی که نسبت است بین مقوله سانی و وجود، این هم یه نسبته. آیا این رابطه یا نیست؟ اگر هست در خارج هست یا نیست؟ اگر نیست در کجا هست؟ این هم بحثی که باید مطرح بشه. در مورد اعراض تحلیلی، اعراضهای تحلیلی، چون یه اعراض خارجی داریم مثل همین اعراضی که الان میشناسیم، وجود اعراضی که میشناسیم، یه سری اعراض داریم، اعراض تحلیلی از جمله مقاله سانی فلسفی. این اعراض تحلیلی در خارج هست یا نیست؟ این بحثی که باید توی مرحله مطرح بشه. اینا جناب استاد همه رو آوردن اونجا مطرح کردن.
خارج هست
بله در خارج هست، بله ما اون که گفتیم
اتصال
در خارج هم در خارج باشن معقولات ثانی فلسفی به نظر ما در خارج هستن به حیثیت تقییدی اندماجیه حیثیت در خب عرض تحلیلی خب حال همین دیگه چی جون میشه اینا بحثه است که بعد صدوی اونجا چیزی گفته ولی خب نه همش اونجا نیست جای دیگه هم هست. از کنم خدمت شما یه نکته دیگه را من به عنوان نکته پایانی عرض بکنم. ببینید علامه طباطبایی این
معقولات‌ثانی گفتیم به حیثیت تقییدی اندماجی
در خارج هست بله. علامه طباطبایی در اینجا که بحث در پایان فصل سوم مسئله وجود اعراض رو یعنی وجود فی نفسه لغیره رو مطرح کرد. خب من اینو باز تاکید کنم. ببین الان بحث وجود فی نفس لغیره رو ما اینجا داریم. تو مرحله 6 هم بحث اعراض رو داریم. اما منظر متفاوته. اینجا منظر وجودی است، اونجا منظر چیه؟ ماهوی است. لذا وجود اعراض یعنی جوهر عرض جنبه ماهوی اینها مورد مطالعه است. این نکته. نکته بعدی که الان جامعه برای وجود فی نفس لغیره یک دو تا مثال زد. یکی وجود اعراض، یکی وجود صور نوعیه. یادتون هست؟ به وجود صور نوعی هم چیه؟ اینها خدمت شما عرض میکنم در زمره وجودات چی هم؟ نه وجودات فی نفسه لغیره هم. خب من یه نکته اینجا عرض میکنم. ببینید تو بحثای صدرا در نظرات نهایی صدرا که متاسفانه من اینو قبلا اشاره کردم توی بحثای جواهر و اعراض صدرا در جلد 4 و 5 خیلی از اندیشه های نهایی صدرا که اونجا صدرا تصریح کرده و گفته اینا تو بحث فلسفی منتقل نشده. همون نگاه مشائی وجود داره. ببینید تو نگاه مشا ما در موجودات مادی دو تا جوهر داریم، دو جوهر داریم، یکی ماده یکی صورت. حالا این صورت هم صورت جسمی هست هم صورت نوعی، یعنی دو تا صورته که اینا هیچ وقت از هم جدا هم چی نمیشن. صورت جسمیه که اون دارای ابعاد ثلاث بودن حساب رو تعمیر میکنه، یکی صورت نوعی که مثلا شجر باشه حجر باشه چی باشه این داشتنی. خب خدمت شما عرض میکنم که جناب علامه طباطبایی اینجا به طبق فضای مشاء صحبت کرد، نسبت ماده و صورت و جوهر و عرض کنم خدمت جوهر مادی و جوهر سوری رو به صورت مشائی مطرح کرده. تو فضای مشاء ارتباط جوهر و عرض ارتباط ترکیب انضمامی است. ارتباط جوهر رو ببخشید گفتم عرض نه جوهر، یعنی ماده و صورت، ماده و صورت ترکیب رو چی میگیرن؟ انضمامی میگیرن. مشا صد را اومد چیکار کرد؟ مثلا این قوله که این نگاه نسبت به جوهر ماده صورت چگونه است اختلافاتی داره که شما اوصایی داره. اگه اشتباه نکنم سید سند اومد گفت ترکیب اتحادی است و بعد به تبع حالا بعد از سید سند صدرا این حرف سید سند پسندید، صدرا هم گفت ترکیب اتحادی. ترکیب اتحادیش اتفاق رخ میده. یعنی در ترکیب اگر ما ترکیب انضمامی بدانیم چه اتفاق رخ میده، اگر اتحادی بدانیم چه اتفاق رخ میده. در ترکیب اگر انضمامی دانستی این دو جوهر که میخوان ترکیب بشن هویت جوهری خودشون رو جداگانه دارن، تفاعل در کیفیات و اعراض اینها رخ میده. دقت کنید در ترکیب انضمامی تفاعل در چی رخ میده؟ این دو به هم میخورن و میخوان ترکیب بشن، اعراضشون تغییر میکنه ولی خودشون هویتشون در یعنی هویت جوهری صورت و هویت جوهری ماده شکسته نمیشه. اما در ترکیب اتحادی نه اینجور نیست. چه اتفاقی رخ میده؟ این دو جوهر هویت جوهریشون چی میشه؟ شکسته میشه و در هم تنیده میشن و در ترکیب اینها یک امر جدیدی پدید میاد، یک جوهر جدیدی پدید میاد میشه امر سوم. و اینو ما در ترکیب انضمامی چی نداره. خب صدر میگه ترکیب اتحادی است. اما نکته دیگه که تو کار صدر هست اینکه تو نظرات نهایی صدرا معتقده دقت کنم
صدرا اتحادی است.
بله
صدرا اتحادی میگه،
آره ترکیب اتحادی میگه. حالا باز از این جلوتر میره میگه آقا وقتی ما دقت میکنیم در ارتباط ماده و صورت، میبینیم که اولا اون قوام بخش اصلی، دقت کنید دوستان، قوام بخش اصلی موجودات مادی صورت اشیاست. گرفتید نکته رو؟ این نکته رو گرفتید؟ داریم قدم بعدی. یه ماده داریم صورت. تو نگاه مشا ماده خیلی غلیظه، خیلی جدیه، هیولا خیلی پررنگه. تو نمطه یکیتون هست بحران فصل و اصل خوندید، علامه همین توی نهایی و بدایی برهان قوافه رو میاره. جوهر ماده یک امر خیلی جدیست، واقعا یک جوهر است. اما صدراب بگیم وقتی ما دقت میکنیم، مداقه میکنیم، بینیم که آقا هویت ماده نمیتوند به صورت یک هویت جوهری باشد اصلا. دقت کنیم صدرا در ارتقاءات نهایی خودش به نظر تو جلد 5 اصفهان، من آدرسا رو اینجا نمیدونم، چون یه جایی یادداشت دارم حالا اینجا ها بهش هم نمیاد کجا نوشتم، شاید تو بحثه محل 6 اونجا بود. حالا ایشالله بعدا آدرس ها رو بهتون عرض میکنم. بعد تو جلد 5 اصفهان در چند جا سردار چیکار کرده؟ اومده گفته آقا مقوم اصلی یک موجود مادی صورت اوست. خب آیه سردار شما هیولا رو، ماده اولا رو قبول داری یا نداری؟ ایشون میگه من ماده اولا رو برای که امر جوهری قبول چی؟ ندارم. هیولا رو قائلم ولی برای که امر جوهری قائل نیستم. ببینید هیولا رو صدرا قائله، اما چون تو نگاه مشرا میگه آه یک ماده هست که کل عالم ماده رو پر کرده. مشرا اینجور میگه یک ماده کل عالم ماده رو پر کرده، که بعد میگن واحد به شخص و قدیمه. این هیولا واحد به شخص است و قدیم است، وحدت شخصیه داره و قدیم، کل عالم ماده رو پر کرده اون هیولا. بعد مشا که این حرفو میزنه از که خدمت شما، خیلی ناچاره که ماده رو پررنگ تو بحث فلسفی خودش داشته باشه که داره. اما صدرا میگه نه آقا، اون چیزی که مقوم اصلی وجودات مادی صورته. اصلا مشا صورت رو فعلیت بخش میدونه تا، ولی صدرا میگه نه آقا اصلا اصل کار چیه؟ یعنی تو بحث نفس ما یه اشاره کردیم، گهگاهی توضیحات میدادیم، گفتیم چی؟ صدرا تو نگاه نهاییش میگه چی؟ حقیقت و جوهر انسان به نفس اوست. اینو شنیدید؟ و نفس است که مقوم حقیقت انسانه. نفس هم شأن صورت بودن را دارد. خب؟ و بعد میگفتن چی؟ میگفتن حتی صورت است که بدن را پدید میآورد. یعنی نفس اینا را تو بحث نفسی اشارهی لابلای بحث داشتیم قبلا. حتی میگن این بدن را صورت پدید میاره. حتی اینو میگن، میگن آقا اینجور نیست که صورت حال در بدن باشد، بلکه قضیه برعکسه. قضیه برعکسه چی؟ بدن است که حال در صورت است، بدن است که شأن صورت نفس است، بدن است که مقدمش نفس است. اگر اینجور نگاه بکنید به موجودات مادی، دیگه اصلا هیولا و ماده به عنوان یک امر جوهری جدی حساب نمیشه. تو نظر نهایی صدرا که از کم تو جلد 5 و 4 اصفهان اونجا آورده، من از کم جلد 4 و 5 اصفهان خیلی عجیبه. چون نگاه بکنید مرحوم علامه مرحوم حاجی صدرواری و محشر دیگر از جلد 1 تا جلد 3 حاشیه دارن، از جلد 6 به بعد حاشیه دارن. این 4 و 5 اصلا حاشیه‌ای حداقل تو چیزی که چاپ شده، تو این کتابی که چاپ شده، هیچ حاشیه از مرحوم علامه و حاجی صدرواری تو این دو جلد وجود چی؟ حالا چراش نمیده، واقعا برای ما عجیبه که چطور شده که این اتفاق افتاده، ولی نه بحث سنگین بودن نیست. شاید مثلا یه نکته این بود که تلقیشون نسبت به این مباحث این بوده که حرفا هم حرفای مشایخ دیگه، یا نمیخوندن، یا اگر خوندن خیلی مثلا نکات و ظرافت ها به چششان نیومده که بخوان حاشیه چیزی بزنن. فقط یه نفر دیگه، یعنی یک نفر محشی داره، ملا اسماعیل. حالا این که ملا اسماعیل کیه، دو تا ملا اسماعیل داریم، ملا اسماعیل خاجویی داریم، ملا اسماعیل واحد العین، کدومش هم هست، گهگاهی اینه گهگاهی اون. حالا دیگه این چیز داره، پاشیه داره.
این که اصلا خودمون
که صورت شرکت تو داره دوشه هم
دو طرف قبول داره. بخواه شرکت الا تو نگاه محشا رو فقط
شرکت، نه تو نگاه محشا شرکت الا میشه، تو نگاه صدرا
تو قوی تر از ماده.
بله بله تو نگاه
محشا هم همینجوری هست
که نه نه هست، ولی تو نگاه صدرا میگه آقا تمام آره تمام حقیقت شی نکنید. اگر من بخوام حرف صدرا رو این اون نگاه نهایی صدرا رو شست رفته به شما بگم، اینی که عرض میکنم تو نگاه صدرا، تو نگاه صدرا آنچه که از ناحیه علت افاضه میشود صورت است. این فقط تماما صورت افاضه میشه. خب هیولا چی؟ ماده چی؟ چیزی به نام جوهر ماده وجود چی؟ ندارد. البته صدرا میگه هیولا هست، ولی نه به عنوان امر جوهری، بلکه به عنوان یک حیثیتی مندمج در دل صورت که تأمین کننده جهات قابلی صورت است. گرفتید؟ یعنی آقا صورتی که مثلا خدا یک صورت انسانی، یک نفس انسانی پدید میآورد، خب این نفس انسانی قابلیت فراوان دارد، چه چیزی تأمین کننده قابلیت اوست؟ اون حیثیت مندمج در دل اون عرض کنم خدمت شما صورت، که اون تأمین کننده جهات قابلی شیء است. این نگاه نگاه وجودیه. شیخ اشراق مسئله ماده را منکره به جد، ولی تحلیل شیخ اشراق این نیست، اینی نیست که صدرا میگه. به طور کل شیخ اشراق میگه چی؟ میگه اصلا چیزی به نام ماده و هیولا وجود نداره. در بین معاصرین مرحوم آیت الله مصباح هم وجود، ایشون هم هیولا رو چیه؟ منکره. ولی صدرا هیولا رو به عنوان یک امر جوهری قائل نیست. صدرا هیولا را و عرض کنم ماده را یا جنبه قابلی را غایر است، روشنه؟ اما نه به عنوان یک امر جوهری، به عنوان یک حیثیت مندمج در دل صورت.
صورت
مشا
رابطه
را
طرف نمیده
بله بله. خب
این
نه
که صدرا صدرا میشه که قائل به این است منتا کمرنگ تر دیگه، یعنی این صورت علت بخش اصلیه منتا یک حسش که بسته
یه حیثیت درش هست
به نام قابلی، این تیکش فردا داره مشا.
مشا میگه یک امر جوهریه، یک امر جوهریه.
اونم ولی میگه اون قسمت قابلی اشیا دست ما.
بله بله بله. تعمیم کننده جهت قابلی است، ولی به عنوان امر جوهری. صدرا میگه نه جوهری به نام ماده ما نه.
کم رنگ‌تر کم رنگ‌تر کرده.
کم رنگش کرده، اصلا هویتش تغییر داده. هویتش صدرا به عنوان یک امر جوهری قائل نیست. خیلی تفاوت پیدا میکنه. یعنی دیگه شما جواهر رو از نگاه صدرا بخواید بشماری، یه جوهری به نام ماده نخواهید داشت، فقط صورت.
چهار تا میشه
دیگه. حالا عقل و مثلا نفس و جسم و صورت مثلا.
یعنی تحلیلی ماده
الان. بله ماده میشه تحلیلی به نحو اندماجی، حیث اندماجی صورت.
چیزام وقتی میخوام برگردونم
ثانی مثلا. حالا اینکه سنخش چی میشود، آیا معقول ثانی معقول اولاس میوسته؟ آره اونم یه اینا همه دونه دونه باید بهش پرداخته بشه، ولی ظاهرا به سمت هم معقول ثانی پیش میره. بله
نفس
هم صورت فهمید
که خودش مولد صورت،
نفس صورته. بله
نفس هم نمیشه دوباره اونم حلش کرد تو صورت بگیم.
چرا دیگه اصلا خود علامه هم گفته این رو، اصلا ما نفس رو دلیل این که جدا میکنه به خاطر اهمیتشه، و الا نفس خودش یک صورته. بله همین گفته، خود علامه هم گفته. بخاطر همین علامه میگه بعد از اینکه 5 تا رو میگه، میگه از این 5 تا 3 تاش دو تاش هست میشه 3 تا میشه. عقل و
صورت چیه؟
عقل میمونه دو ماده و صورت.
ماده رو
که ما ازش کردیم مثلا صدر. آره نفس رو صدر هست میکنه، علامه هست میکنه، یکی دیگه هم هست میکنه. چی هست میکنه؟ یک نفس حساب از 5 تا
جسم
ماده صورت نفس عقل.
پنج تا
بود. آره نفس و نفس و صورت رو، صورت رو هست. حالا یه توضیح داره
صدرا
علامه صورت رو هست.
نگاه نهایی صدرا رو میگه
استاد. آ تو نگاه نهایی صدرا
نفس هم هست میشه.
نفس که همون صورت هیچ. خب ما صورت خواهیم داشت و جسم خواهیم داشت و عقل خواهیم داشت.
که
جسم
هم دوباره میگفتیم به
همون
صورت برمیگرده.
جسم هم همون صورت برمیگرده، ولی از یه جهت میتونیم اینا رو دو تاش کنیم. چرا؟ چون جسم رو ما در عالم ماده داریم، ولی صورت اون حسن در عالم ماده چی؟ نیست. جوهریست که بالا میره. خب
خب کاملا هم صورت و نفس داره.
نفس بله قطعاً. قطعاً صوری صورت و نفس داره. خب این تمام شد. فقط این نکته رو دقت کنید. اینم اینجاش همینجاست ببینید. همین بحث فصل سوم که فی انقسام وجود فی نفس الی مال نفس و مناقض. خب یه نکته در پایان از رو کنم که دیگه آخری مسئله باشه، این که الان اینجا نیاورد ولی بدایی آورد، اون که یه تقسیم بندی برای وجود مطرح میکنن به نام میگن آقا وجود یا فی نفسه است یا فی غیره، وجود یا فی نفسه یا فی غیره، بعد فی نفسه یا لنفسه یا لغیره، بعد لنفسه یا به نفسه یا به غیره. ببینید اینجا این تقسیم مشهوره، این تقسیم مشهور یعنی فی نفسه فی غیره. فی نفسه این استقلال به مفهومیه دارد، فی غیره این استقلال به مفهومیه چی نداره. بعد فی نفسه میشه لنفسه لغیره، که لنفسه از کنه همین بحثی که گذاشت، لغیره یعنی وجود اعراض، فی نفسه هم لنفسه هم یعنی وجود جواهر و وجود واجب. بعد لنفسه یا به نفسه یا به غیره، به نفسه میشه واجب، به غیره میشه چی؟ ممکناتی که جوهریه. اما نکتهش اینه که این تقسیمی خلالی داره. خلالش چیه؟ این که این به غیره، به غیره یعنی به غیره یعنی به واسطه علت، یعنی حیثیت تحلیلیه دارن. به نفسه یعنی حیثیت تحلیلیه ندارن، به غیره یعنی حیثیت تحلیلیه چی؟ دارن.
معلول علت.
این به غیره هم لغیره هم شامل میشه، هم فی غیره هم شامل میشه. نمیشه؟ یا میشه؟ هم لغیره هم شامل میشه، هم فی غیره هم شامل میشه. به غیره یعنی چی؟ یعنی بالله. بالله بودن لغیر وجود فی نفسه لغیره یعنی وجود اعراض بالله هست یا نه؟ چرا؟ وجود فی غیره یعنی اصلا بالله بودن دیگه، اونم هست. این لذای خلالی داره که این به غیره چجوری میخواد شامل اونها بشه در حال که نمیتونه شامل بشه، چون هر قسمی که وقتی قسم هم شد به لحاظ اقسام تداخل صورت نمیتونه بگیره دیگه. این رفع ذیل لنفسه دیگه نمیتونه شامل لغیره و فی غیره بشه در حال که میشود به لازمه. مثلا این یه باعث شده که یه اختلافی پیش بیاد. عرض کنم خدمت شما
جوه همه اونا میشه یه خط بکشه منسی به غیره.
حالا یه راه چارش اینه، یه راه چارش اینه که بگیم آقا بگیم که آقا به نفسه، به نفسه یعنی این تقسیم رو همینجور نگه داریم، میگیم آقا به نفسه یعنی واجب، به غیره یعنی جواهری که بنده به واجبن. تقسیم بندی دیگر رو همسر جا خودش باقی. این یه راهش اینه. حالا توضیح راه های دیگه هستی که من الان نمیخوام بگم.
به غیره دیگه تقسیم
نه دیگه اونو تقسیم بندی نداره. چرا لغیره اعراض تقسیم بندی داره که اون میرسیم تو بحث مرحله 6 شما.
لغیره تقسیم کنیم به لغیره و فی غیره مشکل برمی‌خوره.
بله.
لغیره و
این
لغیره و
فی غیره
رو ببریم
جز
شاخه‌های همون
به غیره. یعنی
چیکار
کنیم؟ چی بگیم؟
ببریم بالا بگیم
به
نفسه،
به
یا
به
نفسه میشه یا
به غیره. بعضی همینو گفتن. یه راهی اینه گفته بوده وجود یا به نفسه است یا به غیره است، به غیره یا فی نفسه است یا فی غیره است، فی نفسه یا لنفسه است یا لغیره.
اقسام زمانش همرده
همرده تدنه کنید. وقتی که این تقسیم ذیل لنفسه هست دیگه شامل لغیره و فی غیره طبق زمانت تقسیم نمیشه.
چون که همه میدونیم که لغیره فقط به غیره
هست. اتفاقا مشکل همینه. ما میدونیم که اینها همه به غیره هم هستن، ولی این تقسیم بندی اجازه؟
چرا اجازه نمیدن؟
ببینید یکی از شروط
به غیره چه اشکال داره که
یکی از شروط تقسیم اینه که دقت کنید اقسام قسیم هم، قسیم هم یعنی چی؟ یعنی نمیتونه این قسیم بره در اون قسم دیگر.
اقسام همرده قسیم هم دیگر ولی این تو رده بعد
چرا دیگه همرده میشن؟ ببینید وقتی یکی چیزو فی نفسه یک شد فی غیره، چیزی که تو فی نفسه دیگه شامل فی غیره نباید بشه. بعد وقتی اومد گفتی لنفسه لغیره، چیزی که تو لنفسه شامل لغیره نباید بشه. یه پیشنهاد راه حل همین که ایشون فهمود چیه؟ که آقا اصلا اقسام رو اینجور قرار بده، بگیم میخواستم نگم دیگه، حالا الان کشیده شد میگیم. این که بگیم به نفسه و به غیره، تقسیم اولیه رو این قرار بگیم، بگیم وجود یا به نفسه هست یا به غیره هست، بعد به غیره یا فی نفسه هست یا فی غیره هست، بعد فی نفسه یا لنفسه یا لغیره هست. مقسم اولیه رو به نفسه و به غیره قرار داده، بعد به غیره، فی نفسه، فی غیره، فی نفسه، لنفسه، لغیره. این تقسیم یه مشکل داره.
فی غیره میشه فی نفسه،
فی غیره فی نفسه نشد،
فی نفسه رو میبینید
به غیره قرار میدید، میگه به غیره یا فی نفسه است یا فی غیره است.
خود به غیره رو که زیر چیز گرفتین
دیگه، لنفسه گرفتین دیگه، جدا نه دیگه، تقسیم به این شکل قرار داریم، وجود یا به نفسه هست یا به غیره است. اینجا خب این هم حالا یه مشکلی داره، مشکلش هم روش فکر کنید ببینید چی هست. مشکلش اینه که مشکلش تو لنفسهش خواهد بود. حالا باشت بوشتم خیلی خوب، این از این. میخواستم وارد مرحله بعد بشیم که نمیشیم، انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم